بسم اللہ الرحمن الرحیم. اون دفعه بحثی که ما میکردیم درباره بحث ما راجع به این بود که اگر قبول کنیم که یه تئوری علمی وجود داره که پیدایش نظم رو در جهان و خصوصا در جهان جانداران از طریق ذکر علل فاعلی به خوبی تفسیر میکنه، آیا در این صورت دیگه نیازی به علل غایی، به غایات و اغراض نخواهد بود؟ و آیا حتما لازم است که در رشته علل فاعلی پارگی پیدا بشه تا او رو به کمک علت غایی رفو کنیم؟ یا اینکه این هر دوتا با هم سازگاری دارن، همزیستی دارن و میشه اینا رو در عین هم داشت؟ این سخن بود که اون دفعه ما طرح کردیم برای رسیدگی بهش و گفتیم که هر راهی رو که ما بخوایم بریم تا به کمک یافتن نقصی در علل فاعلی بخوایم علت غایی رو براش جایی، موضعی و مجوزی پیدا کنیم، این روش نادرستی است و توسل جستن به خدای خلق هاست که در بخش اول بحثمون ما طرد کرده بودیم اونجور خداگرایی و خداجویی رو. بعد راه حلی که اینجا توضیح دادم که نشون میداد که ناسازگاری نیست بین علت غایی و علت فاعلی، ابتدا یک مورد بود، اون مورد عبارت بود از خود افعال انسان که ما شهودن و وجدانن میابیم و درک میکنیم در خودمون که هم فعلمون معلل و اغراضه، یعنی هم با هدفداری قابل تفسیر است و هم معلل به علل فاعلی است، یعنی هم با ذکر علل فاعلی قابل تفسیر است و این دوتا بدون منافات و مناقضت هستند، هر دو در کنار هم و به یک اندازه فعل ما رو میپوشانند و تفسیر میکنند. نکته دومی که گفتم این بود که چنین نیست که هدف و غرض به جزئی از فعل تعلق بگیره، بلکه یک مجموعه و رشته پیچیده و کمپلکس و پر اجزا و عناصر از رفتار انسانی، همه اونها اجزا و عناصر به طور مساوی و مشابه مشمول هدفداری هستند، به طوری که این هدف همه اونها رو مثل روح واحدی، مثل خون واحدی که در تن همه اونها هست فرا میگیره و شامل میشه. از این نظر غایت به اون جزء اخیر فعل یا به اون جزء اول فعل تعلق نمیگیره. با اراده ما فقط قسمت اول کارمون رو اراده نمی کنیم، همه کار رو اراده می کنیم و همه اجزاء مختلف کار تحت اراده ما قرار می گیرن. و به این خاطر است که هیچ جایی نیست که علت فاعلی حذف شود و به جای علت فاعلی یک علت غایی بنشیند. در همه جا علت فاعلی هست و در همه جا علت غایی هست. این خلاصه سخن ما بود در دفعه گذشته. گفتیم که این یه مورد. بنابراین اون وقت گفتیم که در خیلی از موارد هست که کسانی گفتن که این مسئله فقط مختص به افعال انسانی است، یعنی این که هم قابل تفسیر است با علل غایی و هم قابل تفسیر است با علل فاعلی در موجودات زیشعور صادق است و فعل هدفدار فعلی است که مسبوق به اراده و فکر باشه، مسبوق به رویه باشه، به قول بعضی از حکمای خود ما هم که همچه عقیده ای داشتن، فعل هدفدار فعلی است که مسبوقیت به رویه داشته باشه، رویه یعنی فکر. و بنابراین در موجودات خارجی چون شعور نیست، چون رویه و فکر نیست، هدف هم نیست. پس اگر در جایی این دو تفسیر با هم همزیستی دارن و امکان داره با هم بودنشون، در افعال انسانها و موجودات باشعور است. ما یه توضیحی دادیم در این باره که این قاعده کلیت نداره، یعنی از کجا اومده این حرف. درست است که در انسانهای باشعور چنین است که فعل مسبوق به رویت است، به ادراک است، به اراده است، ولی کی و از کجا چه دلیلی قائم شده است بر کلیت این قاعده؟ و بلکه گفتیم که در خود انسانها هم شاهد هست بر این که در همینجا هم کلیت نداره. گفتیم که در خود انسان میل هست، در خود انسان اراده هست، و خود اراده یه جور موجودی است که دیگه مسبوقه به اراده نیست. این اگر شما بخواید بگید که خود اراده رو هم اراده اراده میکند و اون اراده رو هم اراده دیگر اراده میکنه، این به یه تسلسل باطلی منتهی خواهد شد. اراده در عین اینکه افعال رو هدفدار میکنه و خودش هم هدفدار به ذات، ولی هدفداریش به خاطر مسبوقیت به اراده دیگری نیست. هدفداریش ناشی از خود اوست، ناشی از ذات و منبعث از هویت و طبیعت و چگونگی ساختمان اوست. بنابراین میتواند در هستی موجودی یافت شود که غیر مسبوق به اراده و رویت باشد، در این حال خودش با جوشش درونی دارای جهتگیری و هدفداری باشه. پس کلیت این قاعده نقض می شود. در مورد میل هم عیناً همینطوره. گفتیم امیال ما یک چنین وضعی دارن. حتی بعضی از حکما نظیر ملا صدران و پاشون فراتر از این گذاشتن، گفتن که در مواردی اعمال اراده باعث تبلد ذهن میشه. تبلد یعنی کندی، یعنی یه صنعتگری که خیلی خوب عادت کرده دستش به یک صنعتی، اگر بخواد اراده رو وارد کار خودش بکنه در حین کار خودش، حتی به خرابی هم منتهی میشه. شما ببینید وقتی که شما نشستید و دارید پا میزنید رو دوچرخه، دیگه تقریبا بدون اراده این پا رو میزنید. یعنی کار هدفدار است، دائما به نحوی شما این عمل رو انجام میدید که شما رو برانه و جلو بره. همه صنعتگرا معمولا وقتی که خیلی خوب خو گرفتن به کار خودشون همینطوره، به طوری که اگر بخوان توجه بکنن در حین فعلشون که دارن چه کاری میکنن و اراده مجدد بکنن بر اون فعل، اصلا قاطی میکنن، تبلد پیدا میشه، یعنی کار خراب میشه، تازه نظمش و قایتی که بر اون مترتب است از بین میره. از این نظر این ضرورت نداره که فعل قایت دار بودنش رو و متوجه به هدف بودنش رو همیشه از شعوری که دروست و از ادراک به هدف بگیره، بلکه میتواند هدف داشته باشه، غایت داشته باشه، حتی به ذات متوجه به غایت و هدف هم باشه، ولی در این حال شعور به هدف نداشته باشه، در این حال درکی از هدف نداشته باشه. این امکان پذیره. اراده هم حتی نداشته باشه. مسبوقیت به شعور و مسبوقیت به اراده هیچ کدومش کلیت نداره در غایت دار بودن. اگر این قاعده کلی رو که به اون شکل گفته شده ما نقض بکنیم، در این صورت ما دیگه دلیلی نداریم برای این که بگیم که موجودات خارجی رو نمیتوان قبول کرد که متوجه به هدفن، به خاطر اینکه شعور ندارن. خب نداشته باشن، کدوم قاعده اومده، کدوم دلیل قائم شده که هدف دار بودن باید همراه با شعور دار بودن باشه؟ چه مانعی داره که ما قبول کنیم؟ ما فقط داریم اینجا حکما یه راهی دارن اثبات میکنن که موجودات خارجی متوجه به غایاتن. ما نمیخوایم اینجا حتی اون راه رو ذکر بکنیم و اثبات کنیم. ما فقط میخوام این رو بگیم که دلیلی وجود ندارد بر این که موجودات برای متوجه به هدف بودنشون احتیاج دارن همیشه که دارای اراده باشن. فعل میتواند غایت دار باشد بدون اینکه فاعل متوجه به غایت باشه. چه مانعی داره ما قبول کنیم که همه موجودات خارجی یک چنین وضعی در آنها هست؟ حداقل اگر بتوان با این نقض قاعده کلی این احتمال رو پدید آورد، که در حقیقت مسئله است که در جای دیگر تا اثبات هم می شود، در این صورت داروینیسم یا تمام اون هر نوع تئوری علمی دیگری که مدعی است که با ذکر علل مادی و فاعلی نظم جهان رو تبیین می کند، این دیگه نسبت به قایت دار بودن جهان بی‌طرف خواهد بود. یعنی نفیان و اثباتن در اونجا دیگه لطمه یا بگیم حسنی یا عیبی نخواهد داشت برای ما. این طوریست. ما فقط میخواستیم بگیم که اونچه که به نام توجیه لاشعوری نظم شده، توجیه لاشعوری نظم است. این قبوله، ولی این معنیش از لاشعوری یعنی ذکر علل فاعلی، ولی نمیشه اینو خود به خود گفت معنیش این است که مساویس با بیرون کردن علل غایی. یعنی این است اون مغالطهی که در اینجا صورت گرفته. حالا میخوایم یک مرتبه از این فراتر بریم و این رو یک کمی روشنتر بکنیم که اینو که گفتیم چیست. مسئله بی‌نظمی‌ها هم همینجا مربوط میشه به این قضیه، یعنی مقدمه لازم است که بگیم. و او این استش که خب ما تا اینجا گفتیم که یه موجود متوجه به هدف و غایت داری داریم که خودش مسبوق به اراده‌ای نیست، و از پیش خود هدفدار است و متوجه مقصودی است، که من جمله خود میل است در انسان و من جمله خود اراده است در انسان. این از موارد بدیهی و مشهودشه که ما پیش خودمون میابیم. حالا از اینجا ما یه نقبی باید بزنیم به یک مسئله فلسفی. شما همیشه میدونید که یه کاری که یه متافیزیسیان یه فیلسوف میکنه همینه. ما باید دائما جامعه هایی رو که بر تن موجوداته یکی پس از دیگری از تنشون بیاریم بیرون. وقتی که وارد عالم متافیزیک میشیم، فلسفه اولا میشیم، یه متافیزیسیان تو لابراتوار ذهنی خودش همین کار رو میکنه دیگه. یه آدم عالم یعنی ساینتیست درست با همین جامعه ها سر و کار داره، همین جامعه هایی که موجودات به تن کرده اند. ما در متافیزیک درست خلاف این روش رو سیر میکنیم. روش فلسفی این است که این لباس ها رو از تن پدیده ها بکنیم. یعنی فیلسوف کاری به گچ از اون نظر که گچ هست نداره، این جامعه است بر تن گچ، یعنی جامعه است بر تن وجود که کردتش گچ. ما اینا رو باید دائما بکنیم و ببینیم که خود اون موجودیت، اون بودن که در گچ هست بر او چه میگذرد. و اونجا یک بحث فلسفی کرده ایم. اینی که میگیم این گچ معلول یه علت دیگری است، یه مسئله فلسفی است. این دیگه ربطی به خصوصیت گچ بودن نداره، فقط به اون جنبه بودن گچ مربوط است، نه به چیستی گچ. در مورد اراده که داریم بحث میکنیم، اصولا داریم موجودی رو اینجا نشون میدیم که مسبوق نیست به اراده دیگری و در این حال جهت‌دار است. ما چگونه سیر فلسفی در اینجا باید بکنیم؟ باید متفتن بشیم، متوجه بشیم که یه موجودی توی این عالم پیدا شده است که این موجود از پیش خود هدفدار است و تعقیب مقصودی را میکند، بدون اینکه موجود دیگری و اراده دیگری از او خواسته باشد که چنین بکند. اینه دیگه، ما اینجا با یه همچین موجودی روبرو هستیم، خودش بدون فرمان موجود دیگری و راندن از بیرون رانده می شود و کشیده می شود به طرف هدفی که خودش تعقیب می کند. این همچین موجودیست. حالا بعد سوال کنیم از خودمون که وجود چگونه چیزیست که در او چنین موجودی یافت می شود. اینه باید بپرسیم که بر وجود چه می گذرد. اگر اراده هویتی نداشته باشد غیر از هویت متوجه به هدف بودن، که همینم هست، چیز غیر از این نیست. اگر هویتی نداشته باشد جز هویت کشیده شدن به ذات به سوی مطلوب، این است همه شخصیتی که اراده داره. خب اراده یک موجوده تو این عالم، یک وجوده، و در اونجا وجود به این قیافه در آمده است. این باید به ما نشون بده که هستی یک چنین طبیعتی دارد. ما اینن در مسئله علت و معلول چگونه سیر میکنیم؟ وقتی که قبلا اینجا بحث اندکی دربارش کردیم، وقتی که میبینیم یه فعلی قائم است به فاعل، خب وقتی که خوب اینو تحلیل میکنیم میبینیم این خصوصیتی در فعل نیست، یعنی این فعل خاص یا اون فعل خاص نیست که قائم است به فاعل. فعل یه نوع هستی داره که این هستی نمیتواند بدون قیام به فاعلی باشد و وجود پیدا بکند. اینجا به خصوصیت فعل مسئله مربوط نمی شود، بلکه به هستی فعل مربوط می شود. و وقتی که این ویژگی به هستی مرتبط شد، این حکایت از این می کند که این دیگه از احکام و عوارض موجود مطلق است، این از احکام و عوارض خود وجود است، نه وجودی خاص، یعنی اون وجودی که جامع برکنده است و اوریان است، یعنی همون احکام فلسفی. از این نظر ما از اونجا وقت قائل میشیم به این که پس اصولا دو جور هستی در این عالم میشه یافت بشه، یکی هستی قائم به غیر و یکی هم هستی رافع نیاز و مقوم اون موجود قائم به غیر. این چگونگی سیر تفکر یک فیلسوف است که با توجه به نفس هستی موجودات و با کنار زدن جامعه های اینا همیشه میخواد پیدا بکنه که بر هستی چه میگذرد در یه جایی. و وقتی ما یافتیم که بر هستی چه میگذرد، حکم کاملا قابل تعمیم است به تمام هستی، به خاطر اینکه این دیگه شأنی است از شؤون هستی، نه اینکه صفتی است از صفات خاص اون موجودی که ما در اون مورد خاص باش روبرو هستیم. حالا شما با اراده خوب توجه کنید، ما اینجا به یه موجودی روبرو هستیم که این موجود خودش از نظر بودن متوجه به هدف است و کشیده می شود، کسی او را نمی راند. به اصطلاح علت فاعلی وقایی مثل این که درش مجتمع شده است، یعنی هم خودش میراند خودش رو، هم خودش رانده میشود به طرف مقصود. خب یک چنین موجودی در هستی پیدا شده، ما ازش سراغ گرفتیم، این باید دیگه حالا خاصیت هستی باشه. یعنی وقتی که جامعه ها رو داریم برمیکنیم میبینیم که اون نهایت در حالت اوریانی هستی وقتی خودش رو داره بر ما ظاهر میکنه و ما اولا و به ذات و شهودن و وجدانن و حضورن داریم بهش نائل میشیم، میبینیم یک چنین خاصیتی داره. اگر این خاصیت رو داشت، این حکایت از این میکند که این خاصیت پخش میشود در تمام هستی، یعنی همه وجود چنین وضعی رو داره که متوجه به هدف است. این اصلا ویژگی و حکم هستی است، نه فلان هستی خاص. تفاوت در اینجاست که ما در مورد اون هستی خاص که اسمش اراده است به طور بیان این رو میبینیم، خیلی آشکار بر ما میشه، چون که از خیلی ملابسات، از خیلی شوائب اونجا پیراسته شده. ولی این پیراستگی رو اگر بخوایم کنار بگذاریم، یعنی به خالص قضیه نظر نکنیم و بلکه فکر کنیم که این در همه جا میتونه مثل خونی تو تن هستی بدوه، اون موقع میتونیم این فکر رو بکنیم که هستی یک موجود غایتدار است. وقتی که میگیم هستی، یعنی دیگه هر هستی، ما در حقیقت در اینجا داریم راه متافیزیکی سیر به طرف غایتدار بودن موجودات رو نشون میدیم. ما اینجا نمیخوایم بگیم و از این راه نمیرویم که این موجود خاص رو دیدیم که هدف داره و موجود خاص رو دیدیم که هدف داره، برای اینکه این یه حکم فلسفی است که ما داریم میکنیم موجودات هدف دارن و اینو ما به طریق تجربی نمیتونیم اثبات بکنیم. خوب به خاطر داشته باشید، شما اگه می‌بینید یه موجودی داره میفته و موجودی داره میره هوا و بیاد بگید هدفش اینه که بیاد زمین یا هدفش اینه که بره هوا، این به هیچ وجه راه صحیحی نیست برای اینکه اثبات کنیم هستی هدف دار است. ما باید از همون طریق تعقلی که در فلسفه داریم همیشه استفاده کنیم، باید بگردیم ببینیم که در یه جایی هستی چه جور تجلی کرده، به طوری که خودش این تجلی هستی باشه در اونجا، نه تجلی که مربوط است به جامعه خاصی و رنگ خاصی که بر هستی افزوده شده. اگر اینو ما یافتیم، اون موقع به راحتی برای ما دیگه قابل تعمیم است بر تمام هستی، چون این حکم مال وجود است نه مال وجود خاص. خب اراده به ما نشون میده که بله، در هستی میتواند همچین موجودی پیدا بشه. از این لحاظ اولا تمام موجوداتی که برتر از اراده هستند و علل فاعلی اراده هستند، همه اینا مسلمن همینطورن، برای اینکه اونا علتن و در مرتبه بالاتری از معلول قرار دارن. اما موجوداتی که پایین تر از این قرار دارن، خب اونا هم از همین قبیلن، برای اینکه ما روی یک مبنای دیگری قائلیم به اصالت وجود و قائلیم به وحدت وجود، وحدت سنخی وجود منظورمه، یعنی همه هستی ها از یک سنخن، فقط اختلاف در شدت و ضعف مراتب وجود است. بنابراین وجود اگر در یه مرتبه‌ای به ما خودش رو نشون داد که دارای هدف است، این صفت مال همه مراتب وجود است. فقط تفاوت در این است که در مراتبی ضعیف‌تر است و در مراتبی قوی‌تر، همین و بس، همین و بس. این البته در موجوداتی نظیر ما اراده با علم همراه است، ما درک به مرید بودن خودمون هم داریم و اراده و مطلوبمونم بر خودمون آشکار است که چیست. ولی در موجوداتی که از افن در وجود و این شدت وجودی رو ندارن، به همین میزان شدت اراده هم ندارن، به همین میزان در علم هم از این نظر در سطح پایین تری قرار گرفتن. و الا همونطور که همه هستی مراتب علم الهیست، همه هستی مراتب اراده الهی هم هست و سایر امور. پس از این نظر اراده امر ساریست در همه موجودات بدون استثناء و بدون تخلف. پس هر موجودی متوجه به غایتیست و این متوجه بودن به غایت این هستی اون موجودم هست، نه اینکه به دلیل راندن یک موجود دیگری باشه. برای اینکه این مسئله به هر حال به تسلسل منتهی میشه که خب اگر دلیل یک علتی هست که این رو میرانه، خود اون علت به چه دلیل این رو میرانه، یعنی او چرا این فعل رو میکنه، او خودش از پیش خود هدف داره یا باز هدفش از جای دیگه‌ای به او تلقین میشه و القا میشه. به هر حال ما باید به یه موجودی منتهی بشیم که این موجود دیگه از پیش خودش هدف دار است، و وقتی از پیش خودش هدف دار بود، این دقیقاً معنیش این هستش که هستی در اونجا هستی است که بدون اتکای به غیر مطلوبی را طلب میکند. وقتی اینطوری شد، اصل سنخیت وحدت سنخی وجود که در عالم هست به ما میگه که همه مراتب وجود همچین خواهند بود. ایرم که در مواردی اخفا و ازعف است و در مواردی اقوا و اشد و ازهر است. خب وقتی اینطور شد ما حالا پخش میکنیم مسئله رو به تمام عالم. این درست شبیه مثال میمونه که این تیلارد و شاردن که شاید اسمش رو شنیده باشید، اون کشیش باستانشناس فرانسوی که در زمینه‌های تکامل هم سخن زیاد گفته، ایشون یه بحثی داره درباره این که میگه در خیلی از موارد چنین است، ما یه حکمی رو در یه جای میبینیم و بعد میبینیم که این مربوط است به تمام هستی. البته او مثالای علمی میزنه، او یه متافیزیسیان نیست. ببینید ابتدای کشف رادیواکتیویته چی بود؟ کشف رادیواکتیویته ابتداش این بود که بعضی از اجرام و اجسام و عناصر رو دیدن که اینا از خودشون یه ذراتی میفرستن بیرون. این ذرات الکترون بود، ذرات مثبت بود و خب البته اشعه الکترومغناطیسی گاما و این چیزا هم بود. بعد در این موارد به خوبی قضاوت میشد کرد که در شکم این اتم ها این ذرات وجود دارن، هم ذرات مثبت وجود دارن هم ذرات منفی. در مورد اتم ها رادیواکتیو این امر به حالت بروز رسیده بود، یعنی خودشون داد میزدن که در شکم ما اینا وجود داره و اینا از ما میپره بیرون، میشه کافد و پاره میشه و از شکمشون یعنی بتا میمد، الکترون میمد، اشعه آلفا میمد و غیره. و از اینجا البته خیلی اکتشافات رخ داد. رادرفورد و غیره هم که در ساختمان درونی اتم کار میکردن ابتدا به کمک همین مواد رادیواکتیو کار میکردن و اکتشافاتشون رو انجام دادن، ولی بعد این حکم تعمیم پیدا کرد. یعنی معلوم شد که بله فقط در یه جایی این به بروز رسیده است، ولی در تمام اتم ها ماجرا از همین قرار است، همشون در شکمشون ذرات مثبت و منفی دارن. یه جایی منتها یه خصوصیتی در یه اتمی پیدا شده که فقط ما رو داره داد میزنه که من اینجوریم، بیاید منو ببینید تا تعمیم بدهید حکم رو به همه جا. اراده عیناً یه همچی حالتی داره، یک موجود رادیواکتیو یعنی تشعشع میکنه، خودش داره به ما میگه که من جهت دارم. ولی وقتی ما اینو یافتیم به طریق فلسفی تعمیم میدهیم مسئله، همه موجودات دارای اراده ان از نظر ما، منتها اراده در هر موجودی به حسب خودش و تأثیر خارجیش هم عبارت است از توجه به غایت و هدف. خب این مقدمه رو شما باید به خاطر داشته باشید که یه چنین وضعی در تمام عالم در جریان است. حالا میایم سراغ مسئله بی‌نظمی‌ها. اینا اجمالاً حرفایی بود که اون دفعه زده بودی به علاوه یه نکته‌ای که علاوه کردم. بله یعنی به هستی وقت به همه موجودات تعمیم می‌پذیره. بله ما اصلا هیچ جا وجود مطلق رو پیدا نمی‌کنیم. چی وجود مطلق هست که اراده باشه؟ ما با تحلیل عقلی در موجودات اون حکم وجود مطلق رو توشون پیدا میکنیم، بلا اراده هیچ چیزی موجود مطلق نیست، همه اینا موجودات مقیدن. منتها ما اونجا باید بیابیم که این ویژگی که از این موجود سرزده ویژگی است که در تحلیل نهایی متعلق میشود به وجود یا متعلق میشود به حد اون وجود. توجه میکنید این مسئله، بلا ما هیچ جا با موجود مطلق رو برنمشیم. بله رفتی بر؟ یعنی تعبیر زیاد تعبیر بله تعبیر زیاد تعبیر خیلی خوبی نیست، چون زیاد به نظر میاد که یعنی کمیتی افزوده میشه کم میشه، ما نمیخوایم اون رو بگیم. همون تعبیر شدت و ضعف شاید بهتر باشه. بله خب در ما وجود اقوا و اشد است نسبت به موجودات بیجان و همه آثار وجودی هم همین حالت رو داره. اشد بودن وجودش. بله اون مبدعیت انوار و منشأیت آثار، یعنی موجودی وقتی که منشأ آثار بیشتری بود وجودش اشد است از موجودی که منشأیت آثارش کمتر است. البته نشونه خارجی شده. بله اینطور، یعنی در ماها یک فعلی به نام فعل ادراک پیدا می شود که در موجودات بیجان نیست. این حکایت از این می کنی که ما گسترده تر از هستیمون، چیزهای بیشتری رو زیر بال و پر گرفته ایم که اونا نگرفتن. و این معنیش نیست که یک کمیتی بر ما اضافه شده است، معنیش اینه که ما یک گام بالاتر رفتیم و بنابراین از یک افق بالاتری ناظر و حاکمیم بر هستی. خب توجه کنید، حالا میخواستیم که وارد مسئله بی‌نظمی بشیم که آخرین بحث بونه. اگر که این ایراد ذکر بشه که ذکر شده است که درست است که در جهان نظم است و نظمهای خیلی بدیعی هم وجود داره، بخش اندکش رو ما اینجا گفتیم و بقیهش رو هم خب اونقدر زیاده که قابل احسان است. آفرینش همه تنبیه خداوند دل است، بنابراین همش اینطوریست. ولی در این حال ما بی نظمی هم میبینیم تو این عالم، اینا رو چی کارش باید بکنیم و اونا دلالت بر چی داره، و اگر نظم دلیل ناظم است، این بی نظمی هم دلیل چیه؟ دلیل نقصان عقل ناظم است، اصلا دلیل نبودن ناظم است، حتی در مواردی که نظم بوده. به هر حال باید تفسیر بکنه این رو، این تئوری ما، یعنی ناظم داشتن نظم جهان. خب چه جور بی نظمی ها تو این عالم وجود داره؟ انواع بی نظمی ها رو برشمردن. اولا مواردی که قبلا هم ما در تئوری داروینی گفتیم که اینا براشون فائده و غرض مشخصی ما نمیشناسیم، شبیه همون پستان در مرد، شبیه همون دندان در اون گوساله ها که گفتیم، شبیه پرده لای پای قازها و خیلی چیزای دیگری که اینا هیچ غرض مشخصی برای اینا پیدا نشده است، شبیه روده کور در انسان، لوزتن در انسان، موهای بدن در انسان و امثال اینجور چیزا و در حیوانات دیگه هم فراوون میشه دید. انواع جانورا مثلا سوسک، خب اینو به چه درد میخورن مثلا سوسک؟ فایدهش چه تو این عالم؟ کنه نمیدونم فلان، کرمی که توی خاکه، اینا چی اناخه به چه کار درمه؟ برای اینا هیچ غرض مشخصی نیست، پس این خودش بی‌نظمی دیگه، یعنی معلومه یه کار بی خود عبس بیهودهی صورت گرفته. پس این یه نوع جانوران، موجوداتی که برای اونها غرض مشخصی یافت نمی شود، هدف مشخصی را تأمین نمی کنند. یک. دوم، حوادثی در این عالم که حوادث مخربند و به جای اینکه بر نظم افزوده کنند، نظمها رو می شکنند و از بین می برند، نظیر زلزله، نظیر سیل، اینجور حوادثی که میشناسیم، آدم ها رو بی خانمان میکنه، خیلی از خوبی هایی که در این جهان است از بین میبره، نظم ها رو مختل میکنه و به این ترتیب اینا هم یک دسته حوادثی است که معلوم حساب نشده است، یعنی روی اون برنامه ریزی که اگر قبول کنیم ناظمی بوده و این دنیا رو براش نظمی و مسیری اندیشیده، مثل این که حساب اینا رو دیگه نکرده، اینا میاد و خراب میکنه همون برنامه ها رو. اینم یک نوع بی نظمی که در این جهان هست. عرض می شود که بی نظمی های دیگری که وجود داره دیگه نظیر بلیه های اجتماعی است که هست، یعنی انواع شروری که وجود داره تو این عالم. فرض کنی یک کسی ناقص العضو به دنیا میاد، قحطی گاهی میاد، مرگ هست، اصولا رنج در این جهان هست، همه اینا وجود داره، اینا هم از انواع بی نظمی ها برشمرده شده، همه اینا رو تحت عنوان بی نظمی گفتن. بنابراین اینا رو ما چه کارشون باید بکنیم و مطابق تفسیر ما از نظم راه تفسیر اینا چیست؟ اولا یه نکته رو ذکر بکنم در اینجا، بعضی از این انواع که تحت عنوان بی نظمی در اینجا ها ذکر شده، اینا واقعا بی نظمی نیست، اینا شرور است، حوادث ناگوار است. و فرق است بین شرور و حوادث ناگوار با بی نظمی. این رو به خاطر داشته باشید، ما قبلا هم این رو توضیح داده بودیم که قایات ارزشی در نظم مورد نظر ما نیست، در این که یه حادثهی به جایی منتهی می شود که یه کسی را خوش می آید و یه کسی دیگری را خوش نمی آید، این دخلی به منظوم بودن یه حادثه ندارد. شبیه میمونه که یه ماشینی فرضاً تصادفی رخ بده، این دلیل این نیستش که این ماشین نظمی نداشته، یا اینکه اون مهندس نظمی در کارش نبوده، یا اینکه اصولاً یک کسی از ماشین خوشش نیاد، زندگی ماشینی رو نپسنده. ممکنه کل زندگی ماشینی زندگی منظمی باشه، تمام وجوهش حساب شده باشه، ولی ما خوشمون نمیاد. فرض کنید میگیم که فلان اثر بد رو در انسان داره، فلان جور روحیه رو تغییر میده. خب اینا یه بحثای دیگریه، ارزشیست. ما هم نمیخوام بگیم که اونا بده یا خوبه، مهمه یا غیر مهمه، ولی همونطور که گفتم به نظم کاری نداره. یه توپی که یه تفنگی که خوب کار میکنه و منظومه، حالا اگر یه کسی به واسطه این کشته شد که کشته شدن اون شخص مطلوب ما نیست، این شر است، ولی بی نظمی نیست. بین این دوتا باید تفکیک کنیم. ما قبلا هم ما گفته بودیم که بین اهداف و غایات ارزشی با اهداف و غایات واقعی باید فرق گذاشت، و این همون فرق است. نباید بیاییم و بگیم که فلان حیوان فلان عمل در این جهان منتهی شد به مرگ فلانی مثلا، و چون ما به لحاظ عواطف انسانی مرگ رو، قحطی رو مثلا میگم، نمیپسندیم، از این لحاظ اینو بی‌نظمی میدونیم. اینو نباید بی‌نظمی بدونیم، بعد اسمش رو یه شری بذاریم. خب و این بحثش در دیگه برهان نظم نخواهد بود، این رو بعد در جای دیگه بحثش رو کرد که آیا شرور در این عالم هستن یا نیستن، و چه پاسخی ما برای وجود شرور در این عالم داریم. به تعبیر دیگه شرور در این عالم شبهه هستند، ولی شبهه به برهان نظم نیستند، شبهه هستند به اون حکمت بالغه الهی. ما اینجا نمیخوایم صحبت کنیم راجع به حکمت بالغه خداوندی، ما اجمالا میخوایم بگیم این دنیای نظمی داره، اما اینکه حوادث ناگوار و رنج و مصیبت و مرگ و قحطی و این چیزا تو این عالم پیش میاد، اینا کاملا بیرون است از این مسئله، یعنی به نظم لطمه نمیزنه. نظم هم میتواند موجب بدبختی بشه، توجه میکنید، نظم هم میتواند موجب بدبختی بشه. پس این خودش ممکن اصلا یه کسی، یعنی چه مانعی داره اصلا اینجوری فکر کنیم که یه کسی بیاد یک مجموعه منظومی درست کنه، درست به خاطر اینکه کسی رو اذیت کنه؟ نمیشه همچه چیزی، چرا نمیشه؟ خیلی خوب میشه. بنابراین این که در نظم بودنش نه حرفی نخواهد بود. حالا شما بیاد بگه خداوند خدای بدجنسیه، یه بحث دیگریست، ولی در این که نظم داره که دیگه حرفی نمیشه زد. در اونجاهاش که منظومه و در اونجاهاش که میشه تفکیک کرد بین این دوتا رو دارم میگم، چون خیلی اینا برامیخته شده است، مخصوصا تو بعضی نوشته های مسیحی ها این قضیه خیلی تکرار شده که همواره این شرور و این ناگواری ها گرفته شده است به منزله بی‌نظمی. ما میتونیم تصور کنیم یک انسان خیلی نابکار زیرکی رو که با کمال هوشمندی دستگاه منظمی رو میسازه که این دستگاه منظم به رنج و مصیبت و بدبختی کسانی منتهی میشه. خب این بمب اتمی مگه همچی چیزی نیست؟ بمب اتمی یکی از اون محصولات خیلی عالی تفکر نوین بشری و علمه، ولی چه هدفی واقعا داره غیر از این که یه مشت آدم رو بدبخت کنه و تا سالیان سال که فرزند به دنیا میاد ناقص العضو باشه؟ ظاهرا هیچ هدف دیگری رو دنبال نمی‌کنه، هیچ خاصیت دیگه نداره غیر از همین. ولی این در منظوم بودنش رخنه نمی‌کنه، هیچ رخنه نمی‌کنه، ولی در خوب و بد بودنش رخنه می‌کنه که کاملا مطلب دیگری است. پس پای نظم و بی‌نظمی رو با خوب و بد نباید خاطی کرد. این یه نکته که مهم است. خیلی از چیزایی که ما الان اینجا گفتیم خود به خود از این قبیل بود، من مخصوصا ذکر کردم تا بعد این توجه شما رو جلب کنم که پس اونا رو بیرون میکنیم از بحث نظم. دوم، در مواردی که نظم بی نظمی وجود داره، بی نظمی واقعی، ببینیم که در اینجاها ما چی میتونیم بگیم. اولا بیایم و فرض کنیم که بی‌نظمی وجود داره واقعا در عالم. این رو فرض کنیم که در مواردی موجوداتی هستند که در آنها مجموعه اجزا و عناصری که وجود داره اونطوری که باید و شاید همکاری نمی‌کنن و هدف خاصی رو دنبال نمی‌کنن. اگر قبول کنیم که یه چنین چیزی در عالم هست و یافت میشه، که به نظر من یافت شدنش خیلی هم کم هم هست، یعنی واقعا شما کمی فکر کنید، خیلی دیر، من ذهنم خیلی کم میرسه به چیزی، بعد مثال رو خیلی به زحمت پیدا کرد که کجا چنین مجموعه غیر منظومی هست. ما همیشه ذهنمون به طرف همون چیزهای بد میره، همون چیزهایی که هدف نهایی از اونها معلوم نیست، که بالاخره به خیر کی تموم میشه، به شر کی تموم میشه. ولی همین که اونو ما ببریم و کنار بذاریم و بدونیم که خلط شده در اینجا، خود یک مجموعه منظوم، و شما خواهید دید که غیر منظومش خیلی دیر پیدا میشه. به عنوان مثال همین که کرم چه فایده داره؟ خب ببینید اینجا درست خیلی به راحتی شما ببینید که دو تا مسئله با هم دیگه قاطع شد. این که کرم چه فایده ای داره این یه مسئله است، یعنی چی چه فایده داره؟ یعنی خیرش به کی میرسه؟ یعنی واسه چی خوبه؟ بده. این بد و خوب کاملا مطلب دیگری است. ولی در این که خود کرم یه ارگانیسم کاملا منظمه، من فکر کنم هیچ کدوم ما شک نکنیم. میگه نه، دانشمندای دنیا رو دعوت کنین تا همه عقلاشون بریزن سر هم یه موجودی که یک صدم کرم نظم داشته باشه بسازن. توجه میکنین؟ بنابراین در این که کرم یه موجود منظمی است هیچ کسی شک نمیکنه. میکروب یه موجود منظمی است و تمام این آنزیم ها و اینایی که در بدنشه چه جور خوب همکاری میکنن تا این میکروب یه کار رو انجام میده. حالا اون کار ممکنه خوردن ریه من و شما باشه و ایجاد سل باشه، این حرف دیگری است. ولی در این که این یه موجود سل آفری نیست و خوبم این کار انجام میده و تمام بدنش هم خوب همکاری میکنه برای ایجاد این خاصیت، هیچ کدوم ما تردید تو این نداریم. خب پس این نیست اون چه که به نظم لطمه میزنه. و برای همین هم هست که من میگم حالا سراغ موجود غیر منظوم گشتن خیلی مشکل است. موجود بد پیدا کردن راحته، ولی بد و خوب بذارید کنار، غیر منظوم نشون بدید خیلی دشواره. حالا بیاین و فکر کنیم که هست، فرض کنید که پیدا میکنیم. ببینید تو تمام مثالهایی که تو بیولوژی هم زدن تا امروز از موجودات غیر منظوم، همین سه چهار تا بیشتر نیست. همین یه پرده لای پای بعضی قازا هست و دو سه تا چیز شبیه همینه. و الا تمام اون چیزی که در بدن موجودات زنده خصوصا وجود داره، که خود موجودات زنده هماهنگی خیلی تام و تمامی با محیط خودشون دارن، خود این حکایت از این میکنه که در نظم اینا هیچ کسی سخن نداره. در منظوم بودنش اون چه که شبهه بوده همش از اون طریق بوده که اینا رو بیان به یه طریقای دیگه پیدایش نظمشون رو تفسیر کنیم. یعنی ما الان تئوری داروینی هم که میگفتیم، در اونجا کسی انکار نظم نکرده بود در تئوری داروینی، و انکار گسترش خیلی عظیم نظم اونم نشده بود اونجا. اون چه که در اونجا بود این بود که این نظم رو بلکه بشه به یه روشی تفسیر کرد که در اون روش دخالت شعور دیگه لازم نباشه. بله، کسی نیومده بود در روش داروینی بگیم ما یه روشی میاریم که به شما بگیم که نظم تو این عالم نیست. کی گفته این رو؟ اتفاقا درست تفسیر نظم میخواست بشه. و ما بعد اونجا گفتیم مطابق در صحبت قبلمون که اون توجیه هست فقط از راه علت فاعلی و علت غایی رو هیچ راجع بهش سخن نمیگه. پس بنابراین یافتن دو سه مورد بی نظمی به این معنا که آیت یه موجودی رو در یه مجموعه نتونیم بیابیم که چه هدفی رو تأمین میکنه، حد اکثر چه اثبات میکنه؟ حد اکثر این رو اثبات میکنه که ناظم یه ناظمی است که یه کمی نقصان در کارش هست. این رو اثبات میکنه دیگه. اگر واقعا فرض کنیم که چنین وضعی است، بیشتر از این اثبات نمیشود که در برابر نظم عظیم و گسترده‌ای که در عالم هست چند مورد اندک وجود داره که بی نظمی است. حکایت میکنه که این ناظم ما کامل مطلق نیست، یه کمی در کمالش خدشه و خلل هست. خب این بازم به برهان ما لطمه ای نمیزنه. ما اینجا نخواستیم از راه برهان نظم کمال مطلق ناظم رو اثبات کنیم، ما فقط خواستیم وجود ناظم رو اثبات کنیم و این فل جمله مسلم است. بحث از کمال ناظم یه مسئله دیگری است. توجه میکنید؟ بحث از کمال ناظم هم از این که ما بتونیم حالا اثبات کنیم یا نه مطلبی است، نفس این که ناظمی هست مطلب دیگری است. پس اگر زوری داشته باشد بی نظمی هایی که در این عالم هست، اگر زوری داشته باشه، بیشتر از این نیست که در کمال ناظم میذاره آسیب میرسه، گوشش بریده میشه، ولی وجود ناظم نه. خب تا اینجا بازم ما مماشات کرده ایم. حالا یک پله بالاتر میریم. آیا نمیشه اصولا بی نظمی ها رو ما یه تفسیر بکنیم که به نظم بخوره؟ ببینید اون کاری که داروین میکرد درست عکس این ماجرا بود. یعنی تئوری های داروینی از اون قبیل میخواستن نظم رو یه کاری بکنن که از تو بی نظمی بیارنش بیرون. ما درست عکس مسیر رو میخوام طی بکنیم. آیا نمیشه تفسیر از بی‌نظمی ها کرد که از دل نظم بیاد بیرون؟ یعنی اصل رو به نظم و منظوم بودن بدیم، بی‌نظمی ها رو توابع بلعرض نظم بدونیم، اونطوری که درست عکس مسیری که قبلا طی میشد که اصل رو به بی‌نظمی بدیم و نظم ها رو توابع بلعرض بی‌نظمی بدونیم. ما میخوایم این راهو بریم. خب این راه برای ما خیلی بازم هست، یعنی خیلی به راحتی میشه این رو گفت. اگر ما تصور کنیم که همواره میتوان نظامات طولی داشت، یعنی چی؟ یعنی یه نظمی در داخل یک نظم دیگری قرار بگیره، در داخل یک نظم بزرگتری، به طوری که این مجموعه منظوم کوچکتر خودش عضوی باشد از یک مجموعه منظوم بزرگتری، یه عضو باشه از میون اعضای مجموعه بزرگتری، ولی خود این عضو در حال عضو ساده نیست، عضو پیچیده و مرکبی است، خود شامل اجزا و عناصر. اگر اینطور باشه، در خیلی از موارد هست که حفظ نظم مجموعه بزرگتر منتهی خواهد شد به هم خوردن نظم این مجموعه کوچکتر. اینطوری است دیگه. شما ببینید، ما اگر یه موجودی باشیم که از نظر قد و قامت و دیدن و ادراک و کاوش و بررسی به اندازه یه سلول باشیم فقط، یعنی این مجموعه بزرگتر بدن انسان رو ما بهش نتونیم احاطه پیدا کنیم، میشه دیگه. خب توی تمام این سلول‌های بدن ما انواع بی‌نظمی‌ها ممکنه ما به ظاهر ببینیم. خب این سوخت و سوزهایی که صورت می‌گیره توی بدن، حتی سلول‌ها وقتی که می‌میرن، خب ما وقتی تو همون بدنمون رو چرک می‌کنیم چیکار می‌کنیم؟ این سلول‌های مرده رو از تو بدنمون می‌ریزیم دور، چیز دیگه که نیست. خب این سلول‌ها دائما می‌میرن، دائما ریجنریشن پیدا می‌کنن، دوباره تولید مثل می‌شن. و خیلی از حوادثی که در داخل بدن، توی خون، توی مغز، استخوان، توی قلب، اینجاها اتفاق می‌افته، همش رو اگر ما چشم یک سلول نگاه کنیم، یعنی ما بشیم یه سلول و دیدمون فراتر از سطح سلولی نره، حتی اکثر روابط دو سه تا سلول رو با هم دیگه بتونیم ببینیم، اگه اینطور بشه، خب ما داریم یک مجموعه منظم رو میبینیم. این مجموعه منظم یه سلوله و واقعا هم مجموعه منظمه، منتها خود این مجموعه منظم عضوی از یه مجموعه خیلی منظمتر بسیار بزرگتری که از صدها هزار، صدها میلیون از این سلول‌ها تشکیل شده و همه همکاری اینا تازه اون مجموعه بزرگتر رو درست میکنه. خب در اینا و در سطح سلولی نظر کردن ما یه بی‌نظمی های میبینیم، مرگ میبینیم، سوخت و سوز میبینیم، جراحت میبینیم، از بیرون میبینیم که مثلا یه چیزی وارد شده، ضربه وارد شد، سوختگی وارد شد، این سلول رو پاره کرد، از بین برد، مواد داخلش بیرون ریخت، اون آنزیم هایی که به اون زیبایی در اونجا وجود دارن، این آنزیم ها رو اونطور با هم همکاری میکنن، اینو رشتهشون رو پاره کرد، بی‌خاصیت کرد، همه اینا دیده میشه و همه اینا بی‌نظمی هم هست. از این ور داریم بحث میکنیم، میگیم چرا نباید اینجوری فکر کرد، حالا که نظم تو تمام این عالم دیده میشه، حالا که ما باید به زحمت بگردیم تا بی‌نظمی پیدا کنیم، خب این خیلی معقول‌تر است که ما اینجوری تصور کنیم که جهان یک مجموعه منظوم بزرگی است که تمام این مجموعه به صورت یک کل واحد گوی عمل میکنه و بنابراین بی‌نظمی های احیانا یا عدم تأمین هدف هایی که ما داریم میبینیم، اینا تراشه ها و گوشه ها و اون مواردی است که اگر هم بی‌نظمیست، بی‌نظمیست در نظر کوچک، ولی نظم است در نظر بزرگ. این شبیه میمونه دیگه. اگه یه سفر میزنم میره به جنگ و کشته میشه، این در وضع اون خانواده ممکنه که اختلال رخ بده، حداقل موقتا. ولی اگر شما حساب کنید که نفس کشته شدن این سرباز این نظم است برای کل کشور، اون موقع حتی در همون خانواده هم به یه نظر بزرگتر بی‌نظمی رخ نداده. از این لحاظ به نظر ما حتی در یه سطح بالاتری این بی‌نظمی ها دلیل بر نقصان ناظم هم نخواهد شد، به شرط اینکه قبول کنیم که یه سطح بالاتری از نظم در این جهان وجود داره و هیچ ایرادی هم نداره قبول کردن این. دلیلش هم این استش که ما گفتیم که ما در این جهان نظم رو به طور خیلی وسیعی میتونیم مشاهده بکنیم، پس این احتمال در ما احتمال خیلی معقولی هم هست، در حالی که خلافش احتمال نامعقولی است. خب پس از این نظر ما فکر میکنیم که بی‌نظمی‌ها کاملا قابل تفسیرن. شما البته در مورد شرور حتما باید به جای دیگه مراجعه کنید، هم کتاب عدل الهی رو نگاه کنید، به خاطر اینکه مورد بحث ما نیست من اینجا بحثش رو نمی کنم، هم مقدمه همین جلد پنجم روشنالیسم مطهری اونجا رو هم ببینید، یه بحث کوچیکی در این کتاب روشنالیسم هست، بحث مبسوطترش در عدل الهی هست، این حداقل راه حلی که حکمای مشرق زمین برای این مسئله جستن. یعنی راه حل ملخصا این است که شرور از نظر حکمای ما فقداناتن، نیستی ها هستن، اعدامن، اشر اعدامون، فکم قد زل من یقول بالیزدان ثم الاهرمن، بنابراین شر وجود نداره اصولا تو این عالم. منظور اون از شر وجود نداره یعنی شر از جنس نیستی است، نه اینکه اثر نداره. اون وقت وقتی که اینطوری شد، پس مسلما خالق نداره شر، درسته؟ برای اینکه کسی جعل عدم نمی کنه، همیشه وجوداتن که مجعولن نه عدم. اگر اینطور باشه پس به لحاظ خالق ما مشکلی نداریم، فقط بحث در حکمت بالغه خداوندی است که چگونه می شود که جهانی آفریده می شود که تزاحم در او هست و این تزاحم موجب شروع میشه. بعد اون رو هم حکما بحث می کنن که ماده این عالم عین تزاحم است، اقتضای تزاحم داره، بنابراین بودن جهان بودنی است که آمیخته است با این شرور. این خلاصه مسئله است، بقیه و مبسوطش رو شما بعد در اونجا بخونید، ولی بازم تکرار می کنم این رو هرگز مخلوط نکنید با مسئله منظوم بودن. میشه کسی نظمی درست کنه درست واسه اینکه رنج بده به مردم، بنابراین رنج و اذیت هیچ منافات با نظم نداره. بی‌نظمی رو از این طریق دیگه‌ای که الان من میگفتم باید دربارش فکر بکنیم. حالا ببینید ما داریم به کجا میرسیم، یعنی وقتی که حتی میخوایم بی‌نظمی رو تفسیر بکنیم، ما فی الجمله متوسل شدیم به اینکه این جهان رو نظامات تو در تو و پلکانی و طولی براش قائل بشیم، به طوری که بی‌نظمی های زیرین نظم در سطوح زبرین باشه. در غیر این صورت البته وقت با بی‌نظمی حتما باید بپذیریم. یعنی نهایت امر داریم به کجا میرسیم؟ نهایت امر داریم به اینجا میرسیم که همه جهان رو داریم پیکر واحد میکنیم و با این پیکر واحد کردن و مجموعه واحد کردن است که ما میتونیم بی‌نظمی ها رو تفسیر کنیم. اگر کسی قبول نکنه این مسئله رو، اگر نپذیرد که این جهان میتواند یه مجموعه واحد باشه، یعنی در یه سطح خیلی بالایی ما اصلا یه مجموعه بیشتر نداریم و این مجموعه تمامش با هم داره هماهنگی میکنه و یک مجموعه منظم کامل است، و بعد ما چون به برخی و بخشی از این مجموعه نظر میکنیم، ممکن است که مواردی از بی‌نظمی برای ما مشهود بشه. خب این فقط در صورتی امکان داره که به او بقبولونیم، یا حداقل این احتمال رو بخوایم بهش بدیم، و هر وقت احتمال اومد دیگه اون برهان هم باطل میشه، یعنی بگیم که نه بی‌نظمی هیچ خطری نداره، برای اینکه حداقل این احتمال خیلی معقول وجود دارد که بی‌نظمی پایین نظم در بالاست. این مال وقتی است که همه جهان رو یکی بکنیم و در یه سطح کلی درباره نظم عالم صحبت کنیم. همین جاست که من میخوام خوب اینو توجه بهتون بدم، برهان ما از این شکل علمی دیگه خارج میشه. البته ایراد نداره شکل علمی خارج میشه، حسنش اینه، برای اینکه وقتی که ما به کل یک پدیده دست انداختیم دیگه داریم از علم میریم بیرون. توجه میکنید در علوم نظر به کل یک امر غیر علمی است، هولیستیک اپروچ به اصطلاح، رفتن به سراغ جمیع جوانب و زوایای یک پدیده، حتی یک پدیده را، چه برسه به تمام این پدیده های این عالم. اینجاست که دیگه شما خواهید دید که به اصطلاح پای علم نمیاد وسط. ما همیشه در علوم به طور گزینشی عمل میکنیم، یک چهره رو برمیگیریم و راجبش حکم میدیم، یک چهره دیگه رو میگیریم بهش حکم میدیم، ولی اگر خواستید تمام این چهره ها رو بریزید رو هم و یک جا حساب همه رو برسید، این در هر جا میسر باشه، البته در علم میسر نیست. بنابراین حالا این برهان ما داره رفته رفته خودش رو آشکار میکنه که قیافه واقعیش چیست. گرچه که ابتداءً ما بحث میکردیم، استناد میکردیم و از شواهد خارجی، طبیعی، علمی استفاده میکردیم و نشون میدادیم که نظم چیست. البته ما سیرمون از ابتدا هم همین بود که از یه جای کلی شروع کنیم و نظم رو به نحوی معیار و تعریف براش بدیم و بعد شواهد در عالم خارج و نمونه براش پیدا بکنیم. یعنی این توجه بود در مسئله، ولی من حالا باید به شما بگم که شما به خوبی باید موضع برهان نظم رو در این عالم درک بکنید. به منزله یک برهان فلسفی ما اینو داریم ارائه میکنیم، نه به منزله یک برهان علمی. برای اینکه اگر به منزله یک برهان علمی باشه، اون موقع شما نمیتونید توسل بکنید به کل یک پدیده. اگر به کل یک پدیده همیشه توسل کردید، بدونید که دارید منطقه علمی رو بیرون. خب چرا؟ برای اینکه ببینید ما الان داریم این کارو میکنیم. یه کسی میاد میگه که شما یه تئوری دارید، یه تئوری علمی رو میخوام بگم. اون تئوری علمی عبارت است از اینکه همه موجودات این جهان فرض میکنیم که گرمن، درسته؟ همشون حرارتشون مثلا از 100 درجه بالاتر. خب ما میایم و به شما چند تا جسم، چند تا موجود نشون بدیم که اینا سردن، یعنی از 100 درجه پایینترن حرارتشون. شما اگر یه آدم عالم باشین حرفتون رو باید پس بگیرین، راهی غیر از این نداره. گفته بودیم که همه از 100 درجه بالاترن، ما به شما نشون دادیم یه مش موجوداتی که از 100 درجه پایینترن. ما بعد بریم دیگه، حداقل دیگه از این به بعد بگین بعضی از موجودات از 100 درجه بالاترن، نه دیگه همشون، چون نیست همشون. این یه روشی است که یه عالم در پیش میگیره. یعنی وقتی که اومدی گفتی اینجاها درست در نمیاد، هست سخن شما باید عوض کنی سخنت رو. ولی ما میتونیم یه راه دیگه هم در پیش بگیریم. البته در اون صورت ما دیگه از سطح علم خواهیم رفت بیرون و باید از جای دیگه دلیل بیاریم اگر این کار رو میکنیم، این کار دوم. و اون این که بگیم که نه، اینی که شما میبینی که مثلا حرارتش 50 درجه است، درسته این خودش 50 درجه است، ولی این خودش یه موجود مستقل نیست، این عنصری از یه موجود بزرگتری که وقتی خود اون موجود بزرگتر رو شما در نظر بگیری، البته حرارتش از 100 درجه بیشتره، این حرف ما صادقه، ولی چون شما خود اون بزرگتر رو پیدا نکردی، اومدی و میزان الحراره رو گذاشتی روی این عضوی از او، بعد میبینی 50 درجه است. ما که نگفتیم اعضا و تا اون بیخ عالم که بری 100 درجه است، گفتیم هر یه موجودی یه کلی 100 درجه بیشتر است. خب اگر شما اینو گفتی معنیش چیه؟ معنیش این است که اگر چیزای 100 درجه پیدا کردی که پیدا کردی، اگرم پیدا نکردی ما به شما خواهیم گفت یک راه تفسیر براش وجود داره و اون استش که شما به عضوی از اون چیزای 100 درجه دست پیدا کردی، نه به خودش. بازم به حرف ما لطمه نمیخوره. خب این معنیش این استش که اگر این سخن حتی درست باشه، یعنی واقعا چنین باشه که همه موجودات 100 درجه حرارت دارن و بیشتر، دیگه این حرف رو یک دانشمند نمیزنه، چون در علم این سخن ابطال میشود، از بین میره. ما اگرم بخوایم حرف رو بزنیم باید حتما چیکار کنیم؟ از سطح علم بریم بالاتر. آیا مجوزی داریم برای اینکه از سطح علم بریم بالاتر یا نه؟ آیا واقعا این راه فرار برای همه بازه؟ یعنی هر جا هر طوری شد ما بیان و یک توسل به یک مجوز فلسفی بکنیم، این مطلب مهم نیست. ما الان در اینجا داریم این کار رو میکنیم، توجه میکنید؟ خوب دقت میکنید ما در باهان نزدن چیکار میکنیم؟ نباید کسی فریب بخوره. حقیقت مسئله اینه ما در برهان نظم داریم بی نظمی ها رو به نحوی تفسیر می کنیم تا نهایتا دوباره سر از نظم بیاره بیرون. البته عکس قضیه هم دیگران می کردن. آیا ما جواز داریم در این امر؟ آیا حکم بر این که همه موجودات جهان منظومه است یه حکم علمیه؟ این خلاصش اینه. آیا این ما از توی دانش های تجربی بیرون آوردیم؟ اگر از دو دانش های تجربی بیرون آورده باشیم، اون موقع اگر موارد نقضی پیدا شود، این موارد نقض باید اون حکم علمی ما رو البته از بین ببره، ابطال کنه. ما در اینجا رضایت نمیدیم به این کار. چرا؟ دلیلمون یک دلیل فلسفی است برای این کار. اگر دلیل فلسفی داشته باشیم و مقبول باشه، ما حق داریم این کار رو بکنیم. اگر نه باید بذاریمش کنار دیگه، یعنی رو دروازه که نداره. چیه دلیل فلسفی ما؟ دلیل فلسفی ما همون مقدماتی بود که اینجا میگفتم. اولا ما گفتیم که به دلیل این که در اراده میبینیم که موجود جهتداری است و این خودش یک مسئله فلسفی است، ما همه این عالم رو جهتدار میدونیم. ما اینو از جای دیگری گفتیم و اونم برهانش علمی نیست، برهان فلسفی متافیزیکی است. هستی یک موجودی است که درش به ذات و درونجوش هدفگیری و قائیت هست و این اختصاص به موجودی ندارد، به همه موجودات این مختص است. پس ما هیچ موجود بی‌غایت نمی‌شناسیم در این عالم، نمیتونیم داشته باشیم، برهان علمی نیست، فلسفی است. به این دلیل است که ما وقتی که به موجوداتی برمیخوریم که به نظر بی‌غایتن، میگیم که اون حکم فلسفی الزام میکند که به خاطر اینکه همگانی و همه جایی است، در اینجا هم صادق باشه. پس دیده نشدن مشهودش حکایت از این میکنه که این باید عضوی از مجموعه بزرگتری باشه و نظم اون مجموعه رو تأمین بکنه. مثال بزنم، این شبیه اصل علیت، اصل قائیت درست شبیه اصل علیت است. هر دوتا به یک اندازه اصل فلسفیه و هر دوتا هم از نفی های تجربی آسیب نمیپذیرن. اصل علیت چیه؟ اصل علیت به ما میگه که هر ممکنی، هر موجودی که غیر ضروری و ذات باشه و غیر ممتنع و ذات باشه، حتما علت میخواد. خب حالا اگر شما اومدید و این اصل فلسفی رو ابتدا پذیرفتید، حالا اگر دلیلی داره بعد در فلسفه جستجو بکنید. خب این پذیرفتن البته ما در عالم خارجم در اغلب موارد، در اکثر موارد تأیید می شویم. یعنی می بینیم واقعا هم اینطوریست که حوادث علت دارن، مقدمات دارن، به تصادف به وجود نمیاد. ولی یه جاهایی هم ما می یابیم که این جاها چجوریه، به نظر میاد که این حادثه علتی نداره، یا اینکه اون اصل علیت به خوبی کار نمی کنه، یا هرچی ما می گردیم بالاخره براش علت پیدا نمی کنیم، هرچی می گردیم گیر نمی گیریم علت. ما اینجا دو راه داریم. اگر اصل علیت رو یه اصل علمی بدونیم باید بگیم باطل است، کار دیگه نمیتونیم بکنیم. اگر اصل علیت یه اصل علمی است، وقتی شما در مورد حوادثی علتشو ندیدی باید دست بکشی دیگه، شوخی که نداره، تعارف که نداره، همه قوانین علمی همینطوره. رهاش میکنیم، یه قانون بهتر و پیروزتر رو انتخاب میکنیم. ولی اگر این اصل اصل فلسفی است، با دیدن موارد نقض بهش لطمه ای نمیخوره. ما چی میگیم اگر دو جا علت حادثه رو پیدا نکردیم؟ فرض کنید که یه جای جنایت اتفاق افتاده، پلیس هر چی هم گشت طرف رو پیدا نکرد، میگه همینطوری شده؟ میگه بله دیگه، دلیل پیدا کردیم که اصل علیت باطل است، برای اینکه علت این حادثه پیدا نشد. اینو میگه بله، اگه یه کسی، یه پلیسی، یه دستگاه شهربانی مملکتی درکشون از اصل علیت یه همچی چیزی باشه، همینطور هم هست، باید دست بکشن دیگه. دوزو یه جا گیر نمیارن و یه دفعه هم یه قاتلی رو پیدا نمیکنن و یه جا یه چیزی شبیه این میگن باطل شده اصل علیت. یه جوره، یکم این که نه، ظاهرم به دلیل این که تمام شهربانی و پلیس ها تا حالا در عالم این حرف رو نزدن، یعنی مثل این که همه قبول کردن که قضیه اینطور نیست، نیافتن علت دلیل نبودنش نیست. یعنی میگیم بازم باید بگردیم تا پیدا بشه. ما اینو میگیم همیشه، این بازم باید بگردیم تا پیدا بشه هیچ مجوزی ندارد جز این که ما پذیرفتیم این از فلسفی نه علمی. اگه علمی بود همون بارها و سالها بود که ما اینو دور انداخته بودیم. زیاد مواردی میشه که ما با هرچی هم تنکاش میکنیم دلیلش رو پیدا نمیکنیم. این همه مثلا سرطان هنوز فرض کنید دلیلش پیدا نشده، واقعش هم اینه. حالا پس در علم طب ثابت شده که علیت باطله به نظر شما؟ چون نداره دیگه، مردم هستن زیاد سرطان میگیرن، آخرم معلوم نشده چرا، چجوری میشه اینا سرطان میگیرن. اینه. یا اینکه در طب ما میگیم باید بگردیم تا پیدا کنیم. این باید بگردیم تا پیدا کنیم یعنی هست، یعنی فلسفه به ما تضمین داده است که هست، ما فقط باید حال گیرش بریم. تو 100 سال دیگه بگردیم پیدا نکردیم مایوس نمیشه. این فقط وقتی است که ما این اصل فلسفی بدونیم، نه علمی. من تکرار میکنم، این ماجرا در اصل غاییت است. ما اصل غاییت رو، غایت دار بودن هستی و وجود رو به راه فلسفی اثبات میکنیم. اجمالا روششو هم گفتم که چگونه است که ما همه هستی رو مشمول این هدفگیری ذاتی میدونیم. خب اگر در یه جایی هدف از یه موجود رو ندیدیم، فرض میکنیم، ما گفتم اتفاقا به قدری کم است این بی هدفی که ما به زحمت باید پیدا کنیم، درست مثل بی علتی است. به قدری حوادث بی علت تو این عالم، این اونا که علتش یافت نشده، کم است که ما به زحمت تازه باید بریم بگردیم و بگیم که کجا مثلا دیگه حتما علت تا حالا پیدا نشده. خیلی اندکه. اگر در جای ما علت قایت یه موجود رو پیدا نکردیم، دو تا راه داریم. یکی این که درکمون از اصل قایت و هدف داری درک علمی باشه، البته بیرونش میندازیم، میگیم خب دیگه بالاخره به نفع خورد. ولی اگر درک ما، درک صحیح ما این باشه که این اصل فلسفی است، چی خواهیم گفت؟ میگیم باید بگردیم تا علتش رو پیدا، تا قایتش رو پیدا کنیم. درست مثل در مورد علیت، باید بگردیم تا قایتش رو پیدا کنیم. خب این بگردیم تا قایتش رو پیدا کنیم از اینجا سرچشمه گرفته است. یکی از راه‌های محتمل و معقولش این است که چگونه باشه قایت این، یعنی این که در این بی‌نظمی دیده می‌شود، نظم باشد در یک موجود برتری. یه همچه حالتیست، درست مثل این که فرض کنید ما وقتی که علت یه بیماری رو پیدا نکردیم، یعنی در این چیزهای بزرگ که با چشم معمولی دیده میشه دیدیم علتش گیر نمیاد، میگیم یک در این که اصل فلسفه ما میگه باید بگرده تا علتش رو پیدا کنی، یک وجه معقول این است که پس علت اونقدر ریز باشه که به چشم ما نیاد، پس دستگاهی بسازیم ببینیم اونو میتونیم ببینیمش یا نه، چیزی از این قبیل دیگه. خب پس اون طبیعت غیر علمی بودن این برهان داره حال خودشو ظاهر میکنه. ما موارد نقض رو داریم میپوشانیم و تفسیر میکنیم و مبطل نظریه خودمون نمیدانیم. و این رو درست به این دلیل ما میکنیم که این برهان رو علمی نمیدونیم، برای تجربی ما خدا رو اثبات نمیکنیم. به هر حال اینجا هم قضیه نیست، ریشه اصلی رو داریم از فلسفه میگیریم و او داره به ما تضمین میده، درسته؟ خب بنابراین ببینید، حالا ما به راحتی میتونیم اینو بفهمیم، یعنی یک طرح معقولی است. شما خیلی وقتا دیدید دیگه، یعنی ابتدا اگر شما بیاید یه خونه ای رو ببینید که دارن میسازن، واقعا ممکنه بی‌نظمی ببینید، اون طرف آهک ریخته، اون طرف گل ریخته، یه نفر از اون طرف یه روز صبح یه کسی اخونش میاد که دیر میاد که زود میاد، چیزایی است که به ظاهر میادش که آشفتگی هم ایجاد شده، یه کسی رفته یه طرف زمینو کنده مش خاص از اونجا برش ریخته یه جای دیگه، مثلا یه کسی رفته کوه و سوراخ کرده، اینا به نظر بی‌نظمی میاد، درسته؟ ولی ما عیناً نمیتونیم یه تفسیر بکنیم و یه تفسیر معقول، یعنی بگیم که آقا این بی‌نظمی ها در راه یک نظم است و اون نظم رو شما یه سال دیگه بیان خواهید دید. شما فکر کنید الان این موجودات منظومی که در این جهان هستن، نمونش خود من و شما، در نظم بدن ما هیچ کسی شک نداره. اگر یه کسی اون ابتدای خلقت فرض کنید، یعنی خلقت که نه، ابتدای عمر زمین اون چند میلیون میلیارد سال پیش میومد، خب این دنیا چه خبر بود توش؟ هیچی دیگه، رعد و برق بود فقط و بارونهای سیلاسا و یخبندان و هیچ چیزی نبود، جز آشفتگی چیزی دیده نمیشد، درسته؟ جز آشفتگی چیزی دیده نمیشد. آیا ما با نظر کردن به یه قطعه محدود حق داریم بگیم بی نظمی است؟ خب فقط کافیست به یک کسی بگن شما صبر کن، این آشفتگی ها مسیری است که انتخاب شده تا منتهی شود به یک موجود منظوم، و همینطور هم شده، و همینطور هم شده. بنابراین یا فکر کنید که اگر توی شکم یه مادر رو کسی بخواد مطالبه کنه، وقتی که جنین داره متولد میشه، توجه میکنید، باز به نظر میاد که خیلی حوادث بی نظمی که ما نمیتونیم براش طرحی بیابیم داره اتفاق میفته، ولی بعد به این خواهند گفتش که شما باید 9 ماه دیگه بیای. توی جنین این عالم یک چنین وضعی وجود داره، یعنی طرح معقولی است، درست، ممکنه، به شرط اینکه ما ارگانیستیک فکر کنیم، همه را یک کل بدونیم، کل واحد، بگیم که این مجموعه به منزله یک فرزند، یک طفل داره بزرگ میشه و بنابراین خیلی از اینا حالت چیزایی رو داره که لازمه منظوم شدن یک موجود است. شما به یه نجار اگه برخورد بکنید، اگر ما قبول کنیم، اینو باید از جای دیگه برهان داشته باشیم که این نجار یه موجود با شعوره، یه موجود ناظمه و هدفش هم ساختن یه میزه، اینو از جای دیگه میدونیم، فرض کنید حالا شما میاید و فرض کنید ما یه موجودات هستیم خیلی دیدمون محدوده، همش خاک اره میبینیم، این خاک اره همینطور داره پخش میشه تو فضا، تو سینه مردم میره، رو زمینم بدون نظم با آشفتگی تمام میریزه. ما البته اگر که از نظم دید علمی داشته باشیم خواهیم گفت بی‌نظمیه، حق هم داریم، باید هم بگیم، میگیم ما که جز خاک اره که چیزی نمیبینیم، یه تیکه تخته میفته اون و یه چیزی داره بریده میشه از اون حالت خوبی که داشته، صدای تقاطوق میخ کوبیدن میاد، خاک اره از این بر اون بر داره میریزه، این بی‌نظمیست. ما البته ممکنه این رو بگیم، حق هم داریم اگر نگاه عالمانه به مسئله بکنیم، ولی اگر نگاه فیلسوفانه بکنیم، نگاه فیلسوفانه فقط نگاه نیست، باید برهان داشته باشه این کار، یعنی از جایی برای ما ثابت شده باشد که این موجود با شعور است و ناظم است. ما باید بگیم که به وجود آوردن یک موجود منظوم یک توابع و لوازمی دارد که به نظر میادش که بی نظمی است، ولی در اون نظام برتر این نظم است، یعنی تا بریده نشود این چوبا و تا این آشفتگی ها که ما میبینیم نشه، اون موجود منظوم ساخته نمیشه. خب یعنی در حقیقت ما از یه جایی ثابت میکنیم جهان علت داره، علت و معلول توش در کاره، بعد میام میگیم چشمتون رو وا کنیم ببینیم اینم هست، از جای دیگه هم میایم ثابت میکنیم جهان غایت داره، بعد میگیم که حالا چشمتون رو وا کنیم ببینید توش هم هست، نه اینکه بیایم از خارج ببینیم غایت داره بعد بگیم پس معلومه همه جای عالم غایت داره، نه اینکه از خارج بیایم ببینیم علت و معلول هست پس بگیم پس معلوم میشه علت و معلول هست، این نیست سیر این بحثا، خوب باید به خاطر داشته باشید. حالا یک سوالم طرح میکنیم، به نظر شما اگر میخواست این جهان قایت دار باشه چجوری بود که الان نیست؟ این سوال مهمی است که ما همیشه در مسائل فلسفی بر از خودمون بپرسیم. اگر فرض کنیم که یک کسی میخواست دنیای بسازه از ابتدا که این توش وضع هدفگیری و جهتگیری و قایت داری حاکم باشه، چجوری میتونست باشه که الان نیست؟ بله، یعنی الان چه منافاتی دارد با اون وضع؟ اینم یه مسئله است دیگه، یعنی از بالا داریم میایم پایین. فرض کنیم سوال راجع به علیت بکنیم، اگر یه کسی میخواست یه دنیای بسازه که توی این دنیا تصادف حاکم نباشه بلکه رابطه علت و معلولی بین موجودات باشه، یه چیزی یه حادثه هم تو بیدلیل رخ نده بلکه مقدمات داشته باشه، شرایط داشته باشه، اگر بنا بود جهان ما این مبنا رو داشته باشه، به نظر شما چه چیزی اتفاق میافتاد تو دنیا غیر از این حالتی که الان ما میبینیم؟ خب ببینید این کاملا خوب دقت میکنید، ما از این طرف نمیریم به بالا و ما هیچ وقت نمیگیم حالتی که تو این جهان است علیت رو اثبات میکنه، ما میخوایم به طور وجدانی از اون ور بیان به این طرف. این مهمه، یعنی این امکان نداره که یه اصول متافیزیکی تو این کل عالم جاری باشه ولی حوادثی که تو این دنیا میگذره هیچ رنگی از اونا نگرفته باشه. اگر میخواست این دنیا علت و معلول دار باشه چجوری میشد قیافش؟ خب قاعدتا همینجوری میشد دیگه، که هیچ حادثه‌ای هم تو بی دلیل و بی مقدمه رخ نمیداد. و بعد ممکنم هست، ممکنم بود در اون صورت بعضی از حوادث به نظر برسد که بی علتن و در این حال علت مخفی داشته باشن. این بود دیگه. خب مگه ما غیر از این میبینیم تو این دنیا؟ یه چیزایی میشد که منظم رخ بدن. زبان ما یک از چیزاییست که قبلا هم صحبتشو کردم، علامت و نشانه بارز نظم تو این عالم دیگه، یعنی ما نظم، منظورم از نظم در اینجا یعنی تکرار منظم، نه نظم معنای طرحی که ازش بحث میکردیم. زبان درست میشد اگه بنا بود که جهان علت دار باشه، یعنی بیایم از اون بالا فکر کنیم بگیم ما خالقیم، میخوایم یه دنیای درست کنیم توش علت و معلول حاکم باشه، بیاد پیش بینی کنیم ببینیم چه چیزایی میتونه اتفاق بیفته. یکی این که دیگه چیزا بلهوسانه اتفاق نخواهد افتاد، یعنی اینطور نیست که به میل هر کسی هر طوری که خواست چیزا انجام بشه. این پیش بینی درسته، ببینید اینطوری هم شده الان. حالا اگر بعضی کارا بلهوسی است، بله همه ما قبول داریم که همه کارا بلهوسانه نیست، پس این با اون طرح میخونه. دوم این که از روی این چیزای غیر بلهوسانه و منظم میشه یک علائم منظم داد، به طوری که هر علامتی حکایت از یه چیزی باشه که به طور منظم تکرار میشه. یعنی وقتی من گفتم آب، شما میفهمید که همیشه با آب که برخورد میکنید چه خواستی رو ازش انتظار داشته باشید. بازم نمیگیم همیشه هموار جاودان اینطور باشه، ولی اجمالا اینطوری میشه، به طوری که علامت سازی امکان پذیر است تو جهانی که علت معلول توش هست. علامت سازی امکان پذیر است. شما اگر فکر کنید، این خیلی مسئله مهمی است، بازم که داریم میگیم اختلاف و السنتکم که قبلا هم میگفتیم، الان اینطوری ما الان بر زبان ما دستگاه علامت سازی است، کمترین کاری که میکنه این علامت به ما میده. خب این علامت یعنی چی؟ اگر یه نظمی تو این عالم نبود، یه تکرار شوندگی تو این عالم نبود، این کلمات ما به هیچ دردی نمیخورد. بعد اینکه هر کدوم اینا علامت یه چیزی بود که ما هیچ اطمینان نداشتیم که دفعه بعد این علامت همون چیز باشه، شاید بگیم آب یه چیز دیگه بشه تو این دنیا، درسته؟ بنابراین باز بیم فرض از بالا بگیریم، اگر بخواستیم جهانی داشته باشیم که توش علت و معلول در کار باشه، یه پیشبینی میکنیم. اون پیشبینی این است که میشد توش علامت بسازی. خب الان هم شده دیگه، میشد این علامت نه تنها علائم مادی باشه مثل چراغای راهنمای رانندگی و غیره، علامت زبانی هم باشه. خب اینن اینطوری هم شده، درسته؟ حالا بیاید سراغ اصل قاعیت. این ماجراست، از بالا داریم میایم پایین. من بازم دارم تأکید کامل میکنم که شکل برهان ما برهان فلسفی است، علمی نیست. خیلی مهمه، برهان نزد به منزله برهان علمی باطل است، یعنی میشه ابطالش کرد اصلا. اینو خوب به خاطر داشته باش، هیچ وقت اینو به منزله برهان علمی به کسی نفروشید. یه برهان فلسفی است، استحکامش هم در فلسفه بودنه. حالا بیایم بگیم اگر دنیا میخواست توش غایت‌دار باشه، یه دنیای غایت‌دار ما میخوایم بیافرینیم، ببینیم اجمالاً وقتی در خارج پیدا شد چه قیافه‌ای خواهد داشت. اولا اینطوریست که یه موجودات توش پیدا خواهند شد احیاناً که اینا هدفگیری خواهند کرد، یعنی سراغ یه چیزایی خواهند رفت، منظور پیدا میشود در این عالم، درسته؟ یعنی این که از یک کسی میپرسی آقا کجا میری؟ میرم اونجا برای فلان کار. این مطلب یافت میشود در این عالم. خب ما الان ببینیم که یافت شده. دومی که توی این جهان میتواند مجموعه های پیدا بشه، همطوری که قبلا هم بحثش رو میکردیم، به طوری که این مجموعه ها یک جور اهدافی رو، یک حوادثی رو ایجاد میکنن، اسمش هم هدف نگذاریم، که در غیر اجتماع اون مجموعه ها اون حوادث امکان پذیر نبود ایجادشون. خب الان عین این جهان، یعنی در این دنیا، یه همچین چیز اتفاق میفته. سوم این که یه زبانی تو این دنیا درست میشه که در عین اینکه علامت میده نسبت به موجودات، یه کلماتی هم توش پیدا میشه که حکایت از منظور میکنه. این حتی کسانی که آگاه هم تو این دنیا همین حالت رو خواهند داشت، این کلمه برایه که توی همه زبانها هست حکایت از همین میکنه که اگر میخواست این عالم قایت دار باشه این چیزا میباید توش پیدا میشود، انتظار داریم که توش پیدا باشه. خب الان پیدا شده، بنابراین چجوری هست این جهان که اگر میخواست قایت دار باشه الان اونجوری نیست؟ خب اونجوری هست دیگه، یعنی واقعا به خوبی ما میابیم. یه نکته وجود داره که ما قبلا تو بحث تکامل نگفتیم، مسئله ارتوژنز که شاید هم شما شنیده باشید. شما میبینید من خودم هم دیدن برام دوچار اشکال میشه. ارتوژنزیس یعنی جهتدار بودن پدیده تحول زیستی جانوران. ما نمیخوام در اینجا اصرار زیاد بر این مسئله بکنیم چون یه مطلب این مقدار مورد اختلاف نظر بیولوژیست هاست، ولی به یه معناش که معنای خیلی ساده و حد اقلشه مورد قبول است. ببینید ما میدونیم که عالم جانوران جهتدار بوده از تحولی که توش رخ داده، یعنی از موجودات خیلی ساده تری به موجودات خیلی پیچیده تری ما رسیدیم، به طوری که انسان الان در قله این پیچیده که قرار داره. حالا اما از این که بعدم پیچیده تر هم میشه یا نمیشه کار نداریم، ولی اون چی که تا امروز رخ داده اینطوری بوده، یه خطی تقریبا اینطوری صعودی طی شده است. البته تئوری انتخاب طبیعی اینو نمیتونه تفسیر بکنه، یه مسئله مهمی است. اگر که این خط نزولی هم بود بازم انتخاب طبیعی عیناً سخن خودش رو میگفت، قبلا گفتم این رو. حتی اگر هیچی خط راست بود، نه صعودی بود نه نزولی، یعنی انواع جانوران پیدا شده بودن تو این دنیا بدون این که ما بتونیم خطی تمیز بدیم، بازم تئوری انتخاب طبیعی حرف خودش رو میزد، میگفت اینا تونستن بمونن که موندن، اونام که نموندن نتونستن بمونن. پس تئوری انتخاب طبیعی نمیتواند به خوبی خود ارتوژنز را تفسیر کند برای ما که چرا چنین صعودی رخ داده، چرا خط پیدا کرده است و جهت و به طور طولی جانوران پیچیده تر شدن. در این که در این طول چه چیزی رخ داده که ما میتونستشو بذاریم طولی، خب خیلی سخنا هست. یکیش نفس پیچیدگی مولکولی موجوداته، یکیش تکثر اندام هاست که اینم خیلی مسئله مهمی است. شما ببینید یه دونه آمیب رو در نظر بگیرید، یه دونه موجود تک سلولی است که همه کارهای خودش رو با هم یه دونه سلول میکنه، هم جذب میکنه و هم دفع میکنه و هم راه میره و هم خودش از مردن نجات میده و همه کارشو میکنه دیگه. ولی ما الان موجوداتی هستیم که برای هر کار خاصی تو بدنمون یک عضوی به خدمت ایستاده است. نفس پرعضو شدن و تکثیر نقش و دادن نقش ها و وظایف مختلف به اندام های مختلف یه راهی بوده است که جانداران طی کردن. این جهتداری است دیگه، این جهتداری است. حالا ما نمیخوام بگیم تفسیر علمی نداره، چرا نداره؟ باید براش پیدا بشه، همون اصل علیت به ما میگه. نمیگیم چون نیافته این پس نیست، همچی چیزی نمیگیم، میگیم باید بگردیم تا گیر بیاریم. البته مسئله خیلی دشواره. من اخیرا دیدم بعضی از بیولوژیست ها و اینا یک راههای فل جمله رو پیدا کردن که شاید بشه توش فهمید چرا ارتوژنز رخ داده. خب کسانی هستن مثل سیمپسون و اینا که اسمشون رو میبریم، قبول ندارن ارتوژنز رو، میگن نیست همچه چیزی. میگه بعضی دانشمندا ذهنشون تمایل داره که تو خط راست حرکت کنه، ولی در جهان خارج جانوران تو خط راست حرکت نکنن. خب اینم یه بحثه. بعضی از این بیولوژیست ها و اینا هم هستن که معتقدن نه تنها یک خط ارتوژنتیک بلکه میلیون ها خط ارتوژنتیک در تکامل هست. این اختلاف نظرها هست، مسئله مسلمی نیست. ولی اگر از ریزکاری ها بگذاریم، همه این رو اجمالا قبول دارن که خورده ها رو بذاریم کنار، این مسئله هست که وقتی ما خودمونو با قورباغه و با کرم و با میکروبا مقایسه میکنیم، یه چنین مسیری طی شده است. ما نمیخوایم اینو دلیل بر قایت دار بودن جهان بگیریم از این راه، ما از اون طرف میخوایم بگیم آیا نمیشد پیش بینی کرد که اگر جهان هدف داره است، توش مسیرهای ارتوژنتیک میتواند رخ بدهد و ما منتظر باشیم که چنین چیزی رخ بده. و رخ داده دیگه، یعنی این پیش بینی ها و انتظارات ما همه صادق افتاده است. اگر بنا بود روی یک برنامه ریزی انسان به تدریج ساخته شود، فرض کنیم اگر بنا بود جهان متوجه به هدفی باشد که اون هدف یکی از مراحلش این باشه که انسان توش درست بشه، مگه ما برنامه‌ریزی تدریجی تو عالم نداریم؟ خب ما باید چیکار بکنیم؟ باید ابتداعا اولا موجودات رو قایت دار کنیم، بعدش هم این قایت دار بودن باید به تدریج به یه خط صعودی میل کند که در نهایت این موجود پیدا بشه. خب الان ما می‌بینیم پیدا شده دیگه. پس این فرض ما هیچ فرض نامعقولی نیست، خیلی با واقعیات و مشاهدات خارج وفق میدهد. توجه میکنید؟ بنابراین ما انتظاری که از اصل قائیت داریم، پیشبینی هایی که از روش میکنیم، میبینیم که تو جهان خارجی ما این پیشبینی ها خیلی خوب داره اتفاق میفته. اگر اینطور باشه و اگر اون برهان فلسفی رو در مورد قائیت بپذیریم، حالا اگر چیزهایی قائیتشون معلوم نشد نمیگیم ندارن، میگیم بعد بگردین تو پیدا کن. این جریان در اصل علیت هم هست. دلیلش هم اینه که در هر دو مورد ما به یک امر فلسفی اتکا کردیم نه علمی. بی نظمی ها رو اینجاست، اینجوریست که ما نیشش رو میکشیم و الا اگر بخوایم به زحمت و به زور بیام اثبات کنیم که این حتما فلان خاصیت رو داره. من دیدم کسانی اثبات حتما میخوام بکنن که مثلا این روده کور توش مثلا چند تا گلگول سفید ساخته میشه. دیدم از این مدلات خارجی من شواهد میارن. چه لزومی هست؟ آخه چه لزومی هست که ما این کار رو بکنیم؟ توجه میکنید؟ دلیلی نداریم. مثلا چه دلیلی داره؟ ما خوبه اصلا اینجوری بیام تصور کنیم که توی برنامه ریزی که شده باید این موجودات هم که تکامل پیدا میکنن، فرض میکنیم به یه جای بالاتری برسیم، خب اینا به تدریج حذف میشه از انسان. یعنی الان دیگه اون نقش خودش رو از دست داده و باید در نسل‌های بعدی به تدریج حذف بشه تا ما به یه موجود دیگه برسیم و به یه شکل دیگری. خب چه ایرادی داره که الان ما فکر کنیم اصلا خاصیتی نداره؟ یعنی این نبودن خاصیت عین بودن خاصیت است در یه نظم بالاتری. گفتم این درست شبیه آشفتگی هاست که ما در مراحل مقدم میبینیم که متوجه به نظم است، اگر برنامه ریزی باشد که متوجه به هدف باشد. شبیه این ممکنه در گذشته هم اتفاق افتاده باشه نسبت به خود ماها نیست. شما توی جنین اگه دقت بکنید خیلی چیزا رخ میده، خیلی چیزا دفع میشه، جذب میشه و غیره. اینا هیچ کنش بی نظمی نیست اگر با توجه به مراحل بعدی که جنین به او خواهد رسید ما بیندیشیم. از این لحاظ دیدم، شما هم حتما دیدید، برای اثبات فایده در خیلی از موجودات مثلا یک مثالهای خیلی عجیب و غریب میزنم. ما وقتا یادمه میگفتن به ما که بله یه عالمی رفته در خونش نشسته بود، دیدی سوسکی داره رد میشه و تو دلش گفت که آخه سوسک چه رد میکنه، خدا واسه چی سوسک آفریده و اینا چیه؟ و همین این گذشت از خاطرش. بعد که رفت منزل و یکی دو روز بعد چشم درد کرد ایشون، چشم درد خیلی سختی که همه اطباء در معالجش عاجز موندن، تا یه نفری به حسب تصادف به این برخورد کرد و گفت که بله این باید سوسک مثلا 10 تا 20 تا بگیری بکوبی نمیدونم چی کار بکنی، اون دوای چشم تو میشه. اینم این کار کرد و زد مرهم کرد و به چشمش خوب شد. و بعد امثال این چیزا رو گفتن که این یعنی معنیش نیست که اینها یک فایده های مخفی دارن که برای اینجا ها سوالا. اینم چون شک کرده بود این براش پیش اومد تا بفهمه که نباید از این شک ها بکنه. اولا خود این قصه رو شما نگاه کنین. حالا ما بیاییم این همه سوسک تو این عالم بیافرینیم که یک کسی یه دفعه چش درد بکنه که این به درد اونجا، حالا بقیه سوسکا به چه درد میخورن؟ حالا این ده تا به درد چش دردشون خورد. این چه جور اصلا تفکریست این عالم؟ این تفکر درست از رو همین برخواسته که این قایت دار بودن عالم رو یک بحث علمی گرفتن. من همیشه این رو گفتم، تو نوشته هم تکرار کردم، بازم اینجا به شما تکرار میکنم که این نشانه بلوغ عقلی یک متفکر است که احکام علمی رو با احکام فلسفی از هم تفکیک بکنه، فرق این دوتا رو هم به خوبی بشناسه و فریب برامیختن این دوتا رو نخوره. اینا کم قربانی در تاریخ تفکر بشری نداشته. اغلب اشتباه و مغالطاتی که به نظر من رخ داده است چه در علم چه در فلسفه یک سرچشمه بیشتر نداشته و اون همین بوده است که چیزای متافیزیکی بودن انتظار علمی ازشون رفت، چیزای علمی بودن مبنای امور متافیزیکی شدن. هر دوتا خطا است البته، به خوبی باید اینا رو بازشناسی کرد. خب این دیگه نهایت بحث ماست در مسئله نظم. اون کتابایی رو که من معرفی کردم خدمت دوستان بازم توصیه میکنم حتما بخونید و با دیدی که ما اینجا مطرح کردیم به اونها نظر کنید تا وقت مجدد دیدار.